بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين بحث و مطالعه و تدبر ما در حول آیه شریفه 152 از سوره آل عمران بود. از اول قرآن رسیدیم به آیه 152 از سوره آل عمران، آیاتی که به شکلی مربوط به معاده، با یک کلمه بحث معاد رو اشاره دارد، اون رو بهانه قرار دادیم. بعد آیه مورد نظر رو از ابعاد مختلفی که توان داریم در رابطه با او فکر میکنیم، مطالعه میکنیم، حرف میزنیم، مباحثه میکنیم، میشه تدبر در قرآن. این آیه رو توضیح دادیم، رسیدیم به منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخره. ضرب یک قاعده کلی در این آیه شریفه برای بشر، برای مسلمان ها. جنگ احد و جنگ بدر پیش زمینه این آیه است، خصوص جنگ احد و داستان رها کردن اون قله، پیروزی اول مسلمین و شکست بعدشون ضرب القاعده میکنه. بعضی از شما مسلمانان اراده دنیا دارید، دارند، و بعضی از شماها اراده آخرت. تو همون جریان هم 40 نفر یا 50 نفر بودن روی کوه ایستاده بودن که پیغمبر فرمودن چه ما شکست بخوریم چه پیروز بشیم، دشمن رو تا مکه تعقیب کنیم، شما این کوه رو رها نمی کنیم. و بعد وقتی مسلمان ها پیروز شدن، از اون بالای کوه دیدن که مسلمان ها دارن غنیمت جمع می کنن، 40 نفرشون کوه رو رها کردن، 10 نفرشون موندن. این بحث اقلیت هم می شم تو 40 نفر یرید دنیا، 10 نفر یرید الاخره. و بعد منجر شد که خالد ابن ولید از پشت کوه آمد و اون یلی بود دیگه، هنوز مسلمان نشده بود، و زد و خیلی از مسلمان ها رو شنگر، از جمله حمزه سیدو شد. یکی از مباحث مهم این آیه شریفه واکاوی در رابطه با اراده است. من یرید منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. اولین نکته در رابطه با اراده این است که اراده مصدر باب افعاله، اراده، یرید و اراده اجوف وابی از رود، رود یا رود به معنای میل شوق است، و گاهی هم به معنی فرزند دلبند. شاید این که به پسر خیلی پدر و مادر دوستش دارن میگن رود، از باب این که خیلی مورد شوقه، مورد شوق و شعف پدر و مادر قرار میگیره. رفته تو باب افعال، اراده یعنی ایجاد شوق کردن نسبت به چیزی. اراد الکتاب مثلا، اراد السنع، اراد العلم. کسی که در درونش با یک سری مقدماتی شوق ایجاد میکنه و شوق مؤکد میشه، اول تصور میکنه، بعد تصدیق میکنه، حالا اینو عرض میکنه تا میرسه به مرحله اراده. نکته دوم، مبادی اراده. چه چیزهایی باعث اراده ما میشن؟ حالا اراده رو فعلا نمیخوایم کالبوچی کافی کنیم، اراده رو فرض کنید داریم میفهمیم، یعنی من اراده میکنم کاری رو انجام دهم. منشأ و مبادی اراده چیه؟ بر اساس قرآن بگیم فعلا، چون کارمون تفسیریه. در قرآن کریم حدود 90 بار کلمه اراده با مشتقاتش ذکر شد. تو قرآن که بررسی میکنیم منشأ و مبدأ اراده ما آدم ها چیزای متفاوته. یک، محبت خدا دادی. خدا یه محبتی میده مرموز و بعد انسان اراده میکند خوبی ها را، تعقیب میکند خوبی ها را، تصمیم میگیره خوبی را انجام بده. آیه 7 از سوره حجرات: حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم اولئک هم الراشدون. الراشدون یعنی المریدون للخیر. کار خداست. حالا پیش زمینه هاش چیه؟ اون خودش بحثیه. چطور میشه که حالا خداوند ایمان رو محبوب من قرار میده، زینت میده؟ به چه ربط داره؟ به ژنتیک یا به کارهای خودم؟ اون یه بحث دیگه. دومین منشأ اراده ما آدم ها وحیه، که البته شامل حال همه آدم ها نمیشه، شامل حال پیغمبران شده. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکا. حال انبیاس آیه 73 از سوره انبیا. سومین منشأ و مبدأ برای اراده امر الهیه، که اینم باز مخصوص انبیاست. فأردت ان اعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه قصب. آیه 79 از سوره جن.
این از تو چی گرفتیم استاد؟ از تو این چی فهمیدین که
از اون حالا اردتو کی داره میگه؟ خز داره میگه. میگه من اراده کردم که این کشتی را
سوراخ کنم،
معیوبش کنم. خب کی باعث شد؟ امر الهی. امر الهی خودش خبر نداشت، یعنی یک سری علم های غیب داره که انما الغیب لله. خدا غیب را با امر خودش، نه با خلق خودش. چون عالم باری تعالی دو تا عالمه، عالم امر، عالم خلق. عالم تأثیرگذاری معنوی رو میگن عالم امر، عالم تأثیرگذاری مادی و فیزیکی و محسوس رو میگن عالم خلق. خدا به شکل غیبی و مرموز تو دل خضر انداخته که چیکار کنه؟ این کشتی رو معیوبش کنه. تو دلش انداخته که آینده رو ببینه. بله؟ عالم معنوی تأثیر پروردگار در موجودات میگیم عالم امر. عالم امر مثل بحث روح، یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی. روح از امور معنویه. تو مراحل معنوی شما بخواید واکاوی بکنید، خداوند متعال میگه تو مربوط نیست. ولی تو عالم خلق بسم الله هر چی میتونید تحقیق کنید. مرحله چهارمین مبدع روگردانی از راه خداست، مبدع اراده. اعرض امن تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. این به درد بحث ما نهمه، به آیه که درش داریم بحث میکنیم میخوریم. کسی که از یاد خدا غافل بشه، یاد خدا رو کنار بگذاره، اراده بدی میکنه، اراده پستی میکنه. منشأ اراده بدی ها غفلت از یاد خداست. و پنجم، پیروی از شهوات. این آیه 29 بود از سوره نجم. منشأ اراده ما آدمیان گاهی اعراض از یاد خداست، پیروی از شهوات. و الله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. 27 نساء. کسانی که تبعیت از شهوت میکنن میرن سراغ میلهای خطرناک، اراده میکنن کارهای خطرناک رو. خطرناک یعنی پر از ضرر، خطر در باب ضرر، خودشونو گرفتار ضرر میکنن و اراده ضرر میکنن با پشتوانه شهوت. این از نظر قرآن. اما مبادی اراده بر اساس علم معقول، فلسفه، یعنی نگاه فلسفی به اراده. این معناش نیست تا گفتیم فلسفه این فلسفه مثلا متعالیه بچه کار بینا نداریم. فلسفه یک نوع نگاه عقلانی است به موجودات. این نگاه عقلانی هم تو وجود ما هست، مثل منطق. مثل منطق الان که تو منطق رو شما وقتی مطالعه میکنید، مطالبش رو کسی برداشته منظم کرده، برای همه مون میفهمید، اجتماع نقیزه محاله. تو بحث اراده هم اینا موجوده. ببینید اراده مبادیش سه چیزه: یک تصور، دو تصدیق، سه شوق. اینه اول آدم تصور میکنه یک فعلی رو، یک کاری رو، یک موقعیتی رو، بعد میره مصلحت سنجی میکنه که این مصلحت داره، ضرر داره، منفعت داره، چه داره، تصدیقش میکنه، و بعد از اینکه تصدیق کرد شوق پیدا میکنه. اگر این شوقش به جلب منفعت باشه اسمشو میگذارن شهوت، جلب منفعت مطلق، کار به خیر و شرش نده. اگر این شوقش دفع ضرر باشه اسمشو میگذارن غضب. لذا تو وادی اراده از نظر علمی و عقلی اراده های ما بشر یا ما رو منتقل میکنه به شهوت یا غضب. کل زندگی ما همین دوتا تشکیل داده. زندگی رو کره زمین اون افق پیدایش یا شهوت یا غضب. نهایتا اگه شهوته رو شما مدیریتش بکنی ببری به طرف حلال، خب میشه حالا آمده دیگه تو بحث بعدی آمده. یا غضب دیگه، غضب هم همینطوریه، غضب هم ساماندهی میشه، وقت به طرف شومی میره، وقت به طرف خیر میشه. غضب رو استفاده میکنه برای از بین بردن ظلم، غضب رو ساماندهی میکنه برای نابود کردن حق، هر دو طرفش هست. تصدیق هم در باب اراده سه قسمه: یک تصدیق یقینی در رابطه با خیرات هست که میگن عالم عقل انسان خیرگرا هست، غالبا میره به طرف، اگه آزاد باشه در بند نباشه، میره به طرف دارالیقین. این دارالیقین یعنی خوبی ها رو رصد میکنه. تصدیق، تصدیق یقینی منحصر در خیرات، یعنی یقین به خیر محض پیدا کرد، اون رو با مقدم تصور تصدیق و تو تصدیقش خیرگرای مطلقه، خیرم بدون یقین حاصل نمیشه. دوم خیرات محدود. خیرات محدود خیرات آخرتی هستن که داره حد و مرزی هستن، مطلق نیستن. ما میفهمیم چه افرادی میرن به طرف خیرات محدودی که مطلق نیستن، ما خبر نداریم از همه جهاتش. تو اصطلاحات علمی آمده اصحاب الیمین، تو قرآن هم اصحاب الیمین. اصحاب الیمین اراده هاشون رو صرف میکنن، مقدمات ارادهشون تصور و تصدیق هست، تصدیق خیرات محدود آخرتی، چون نامحدود تو که درک نمی کنه انسان با عقلش، چه اصحاب الیمین. سوم خیرات محدود دنیوی که مبنای تصور و تصدیق تخیله. تو این قسمت سوم اراده بر محور تخیل میگردد و شوقی که حاصل میشه بر اساس تخیل. اینا رو اسمشو قرآن گذاشته اصحاب الشمال، افراد اهل تصور و تصدیق خیالی برای رسیدن به خیرات محدود دنیا، یعنی منحصر در دنیا ها، منحصر در دنیا اصحاب شما. در همین رابطه این آیه شریفه رو بخونم که بنده خسته شدم و همچنین شما. و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. برای توضیح آیه خوبه، بعد هم این شب ساعت دو نصف شب میرم براتون زیارت عتبات، یه هفته ای که تعطیله از این با گفتم این بحث تعطیل نشه. حالا ببینید شما ها چیکار میکنید که چطوری